بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه پنجم، مورخ 21/6/85.
کجا نگاه کردی؟
همون کتاب اصلاحات مرحوم محقق داماد
نگاه کردی؟ خوبه. عرض کنم که بحث حقوق اصلا حق یعنی که یادتون است تو اول بحث مکاسب یه بحث فرق بین حکم و حق و حقوق به تعبیری در تعریف و در نگاه بهشون بسیار شناورند. یعنی اینجور نیست که شما الان برای حق الانتفاع یه تعریف قرار بدید بگید این حق الانتفاع. در بعضی از موارد حق الانتفاع حق الاولویه است، به شرطی دیگران هم این حق الانتفاع رو داشته باشن، یکی مقدم باشن، مثل موقوفات عامه، مثل مساجد مثلا. اونجا بله تمام مسلمین حق انتفاع دارن، وقت حق الانتفاع اولا با کیست؟ لمن سبق، اونجا اولویته. اما حق الانتفاع در جایی که مالک در باب سکنا این حق الانتفاع رو به کسی واگذار میکنه اصلا حق اولویت نیست، معنا نداره حق اولویت باشه، اینجا حق اختصاصی است. یعنی حق اختصاصی مالک است، میتواند فقط بین آقا میتواند اذن در تصرف بدهد، فقط بین آقا اذن در تصرف داده است، اصلا دیگه اولویت اینجا معنا نداره. یعنی به این معنا اینجور نیست که این آقا الان اولای از اون آقاست، اصلا اون آقا حقی ندارد چون مالک بهش اجازه نداده است. اولویت یعنی چی؟ اولویت یعنی فلانی هم حق داره، منم حق دارم، من اولا هستم، دیگری هم حق، این اصلا حقی نداره جز حق طبعی مالک. چه حقی داره این آقا؟ خب حقی که مالک در اختیارش گذاشته دیگه اولویت نیست، که اون آقا بعد اولای از مالک است. در حق الانتفاع باشه، حق الانتفاع فقط مال اوست دیگه، در اون یک سال سکنا مالک حق الانتفاعی نداره که بگیم ای اولای از مالک است. اگه در ملکیت باشه، ملکیت فقط متعینا مال مالک است، اصلا بو ارتباطی نداره دیگه. لذا اولویت اینجا دیگه غلطه، معنا نداره. کجا؟ آقایون دیگه پیدا کرده بودن، آقای خالقی بود دیشب زنگ میزد. شما تو چه بحثی نگاه کردین حرف مرحوم محقق داماد رو؟ ببینید آقای قرایی چه؟
تو همینجا من
نگاه کردم پس بگی جاش پیدا نکردین، هر دو بزرگوار. بله حق الانتفاع کاملا، اصلا بحث مایی بود که از جاهاییست که دقیقاً بین ملکیت منفعت و حق الانتفاع تفاوت قائل می شود و مرحوم محقق داماد دقیق تفاوت رو ذکر می کنه با یکی کتاب و صلات است. بحثیم از معاملات داره اونجا. بله اون حرف مرحوم سید در حاشیه مکاسب چی بود شما پیدا کرده بودید؟ اون صفحه 60 که ما گفتیم حرف خوبیه، اون ثمره تفاوت بین ملکیت انتفاعی رو دقت داشته باشید. از همین حق الانتفاع گاهی به ملکیت الانتفاع هم تعبیر می شود، این اشتباه نیفتید، یه وقتی یک ملکیت نه به همون معنی حق الانتفاع است. خب بله دقت کنید، باز این یک تفاوت دیگری است که مرحوم سید بین ملکیت المنفعه و حق الانتفاع قائل می شوند که مورد غصب. این تفاوت مهمی است. اینا را اصلا مستقلن یک جا یادداشت کنید. بحثی که دیروز از حقوق مدنی فرانسه شد اونو بیارید، موارد دیگر فراوانی داریم بین ملکیت المنفعه و حق الانتفاع خلط شده است. این میشه یک مقاله مستقل، اصلا مقدمه دیروز مقاله مستقل باشه کسی، تفاوت بین این دو، آثار این دو، وجوه خلط بین این دو در مکاتب مختلف حقوقی میتونه یک مقاله مستقل باشه، حتی کسی بیشتر تحقیق کنه در حد یک رساله میتونه مطرح باشه بحثش اگر موارد و مزان نشه دقیقاً پیدا بکنید. حالا حرفای مرحوم محقق داماد را اگر دقیق پیدا نکردید بعد من مراجعه کنم با ذکر صفحه اینا بگم که قابل استفاده است مطالبش. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در تعریف دومی بود که برای اجاره توسط کثیری از محققین ارائه شده است. نکات قوت این تعریف رو در ذیل سه نکته در جلسات قبل توضیح دادیم، اما نکات ضعفی هم برای این تعریف مطرح شده است که به خاطر برخی از این نکات ضعف جمعی از محققی از جمله مرحوم آخوند صاحب کفایه، مرحوم آقای بروجردی، حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه، مرحوم آقای بلپایگانی، از این تعریف عدول کرده. برخی از این نکات ضعفی که ذکر شده است ما مطرح میکنیم، ببینیم این نکات ضعف و اشکالات وارد بر این تعریف است یا نه. اشکال اول از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در مستند صفحه نهم، خلاصه اشکال این است که چون می‌فرمایند در آیات قرآن و روایات و فقه اسلامی اسماء معاملات و عقود و قراردادها اسمند برای مجموعه فعل موجب و قابل، هر دو. مثلا احل الله البيع مقصود معامله مرکب از ایجاب و قبول می باشد. النکاح سنتی مقصود عقد ازدواج قائم به طرفین می باشد. بنابراین اگر کسی اسماء عقود رو فقط در فعل موجب استعمال کنه یا در فعل قابل فقط، این استعمال اسم است در جزئی از مفهوم خودش و حداقل اینه که مجاز. در این تعریف اجاره که مقصود معامله مرکب از ایجاب و قبول است، فقط تعریف شده است به فعل موجب، زیرا در باب اجاره آن کاری که موجب انجام می دهد این است که منفعت منزل خودش رو مثلا در مقابل عوض به مستأجر تملیک میکنه. پس تملیک المنفع به عوض فعل موجب است. فقط شما اجاره رو تعریف کردید به فعل موجب که جزئی از مفهوم اوست، این صحیح نیست. این اشکال اول که حالا عبارت مرحوم آقای خویی مراجعه کنید ببینید به همین شیوه استفاده میشه، اشکال از کلماتشون یا نه. جواب رو نمیگیم، اشکالات رو فعلا میگیم، شما تأمل میکنید، وارد پاسخ از اشکالات فردا میشید، شما تأمل کنید ببینید میشه جواب داد از این اشکالات یا باید بهش ملتزم شد. بفرمایید.
وقتی میتواند تملیک
به عوض از کجا آوردی؟ چی
میگی آقا؟ نمیگی تملیک المنفعه
قابل باید قبول کنه یا نه؟ قبل تو جزء عرض کنم عقد اجازه بدید سب کنیم، قبل تو جزء عقد هست یا نیست؟ قبول قابل، درسته؟ خب خیلی جا هست موجبی تملیک میکند در مقابل عوض، میگه من این منزلم رو به شما اجاره میدم در مقابل 1000 تومان که به من بدهی، طرف میگه نمیخوام. خب پس تملیک المنفعت به عوض این هست قبول نیامده، عقد باید باشه، اجاره باید باشه. وقتی شکل میگیره یعنی چه؟
شما این حالت رو میفهمید که اجاره صورت نگرفت.
خب بله دیگه، داره تعریف میکنه، تعریف تملیک المنفعت به عوض. آقایان میگوین، میگه تملیک المنفعت به عوض. اگر نه ظاهر این عبارت کجا ازش استفاده می شود؟ یعنی چی مشخصه؟ وقتی تمریک می کند یعنی یه جوری است که یعنی یه وضعی است که همیشه ایجاب همراهش قبول رو داره. معنی اینه موجب یعنی چی؟ تمریک المنفعت به عوض تملیک کردن منفعت در مقابل عوض اجاره است. این فعل موجبه.
عوض
تملیک از کجا آوردی؟ تملیک از کجا آوردی؟ در تقدیر چی میخواد بگیری؟
مجرور هست متعلق به یک چیزی هست یعنی؟
شما خوبه نگیم برگردید سیوتی بخونید ها. بله خب خب مبادله هر دو است، میگن صیغه مفاعله است، اونجا مشکل حل مبادله است، اینجا ممالکه نیست، تملیکه. بله خب آقای خویی میگن مبادله تو مالن به ماله. یه حرف آقای خویی است، ما تا به نقدش برسیم. حالا چیه اگه اسم برای ایجاب و قبول نباشه؟ اسم برای اون اثر است. خب باز اینجا تعریف درست نیست، چون این فعل موجب فقط اثر نیست. نه تملیک کردن به معنای مصدری، من تملیک کنم چیزی رو به دیگری، مگه مکانیزم این نیست؟ اول موجب تملیک نمی کند، میگوید من این منزل رو به شما فروختم در باب در مقابل 1,000,000 تومان. حالا تارتم رو قبول میکنه، تارتم نه، طرف 10 بار تو بنگاه ایجاب رو میکنه، طرف میگه من نمیخوام. آن
در خارج تملیک
نه، تملیک کردن بالاخره تملیک در خارج
یه
5% جواب بالاخره در اون نهفته است که مقصود از این تملیک. خلاصه یه جواب اینه، اگه چیزی بزنیتون میاد بعدا حالا توضیحش میدیم. تملیک به معنی مصدری یا اسم مصدر، مهم اینه که آقای خویی تملیک به معنی مصدری گرفتن، آقای تملیک به معنی اسم مصدری میگیرن، توضیح میدیم در جواب. حالا دقت کنید، اشکال دوم اشکالیست که مرحوم آقای حکیم در مستمسک العروه کتاب الاجاره صفحه 40 اشاره میکنه. اشکال دقیقم هست. حاصل کلامیشون این است که میفرمایند تعریف اجاره به تملیک المنفعه مشکلش این است که باعث می شود برخی از مواردی که به اتفاق فقها اجاره است از این تعریف خارج باشه، و به عبارت اخرى اشکال این تعریف این است که تعریف به اخص است نه مساوی، و به عبارت ثالثه اشکال این تعریف این است که تملیک المنفعه هم مقوم اجاره باشد و هم مقوم اجاره نباشد، هم رکن اجاره باشد هم نباشد. اینم تناقض. بیان اشکال این است که ما قبول داریم در اکثر موارد اجاره تملیک المنفعه است، اما مواردی هم داریم که اجاره صادق است و تملیک المنفعه نیست. دو تا مثال و دو مورد از کلمات مرحوم آقای حکیم استفاده می شه. مثال اول، در باب جمع زکات حاکم شرع مسئولیت جمع زکات رو داره، میبیند برای حفظ اموال زکوی باید یه انباری رو اجاره کنه که گندم هایی که برای زکات مردم میارن تو این انبار حفظ کن. اینجا به اجماع علما اگر مصلحت زکات و حفظ او در اجاره این انبار باشه قطعا اجاره صحیح هست. مالک این انبار میخواهد این ملک خودش رو به اجاره بده. منفعت این مکان رو میخواد تملیک کنه. میدانید هر تملیکی نیاز دارد بین که در مقابل کسی باشد که صلاحیت داشته باشد این شی یا منفعت به او تملیک بشه. مالک این مکان میخواد منفعتش رو تملیک کنه. آیا تملیک المنفعه به حاکم شرع است؟ ابدا. حاکم شرع از ثمن زکاتی میخواد انبار اجاره کنه، تملیک منفعت به حاکم شرع معنا نداره. مصرف زکات هم فقرا هستن، فقیر مالک زکات نیست. اینجا شخص دیگری فرض نمی شود که مالک این مکان منفعت رو به او تملیک کنه. بنابراین وقتی شخصی وجود ندارد که منفعت به او تملیک بشه، اصلا تملیکی نیست. در حالی که اجاره دادن این مکان برای حفظ اموال زکوی به اجماع فقها ها صحیح هست. پس بنابراین موردی پیدا شد اجاره هست ولی تملیک المنفعه نیست. چطور شما میگید اجاره تملیک المنفعه هست؟ امامت خیلی خوب تا برسیم. مثال دوم حاکم شهر برای چی میخواد اجاره کنه؟ برای خودش؟ نه، برای خودش یا عنوان منصب اجاره کنه؟ عنوان منصب اجاره کنه، عنوان منصب مالک اموال زکویه است. عنوان منصب فقط ولایت در تصرف داره، مالک نیستش. ولایت در تصرف داره، ملکیت برای اون نیستش. مالک زکات ابدا مالک زکات نیست. مثل خمس، حالا درسته این بحثش در باب خمس نگفتیم، ما دیگه بی بحث نرسیدیم. آیا امام که متولی بر خمس هست، متولی قسمت سهم ساداتش روشن‌تر، آیا مالک قسمت سهم ساداته یا فقط ولایت داره برش؟ فقط ولایت داره، مالک که نیست که. پس مالک نیست امام. اشکال آقایون اینه. بعضی از تلامذه شهید صدرم آقای خوی اینجا خواستن به نحوی عرض کنم از همین اشکال عبارت شده، نگاه کنید جواب بدن به این که والی رو، حاکم شهر رو به نحوی عرض کنم بگن تملیک به حاکم شهر. شاگرد شهید صدر اشکال میکنه که نه، حاکم شهر که مالک که نیست که، متولیه. بازم بالاخره اشکال وارده، تملیک به او که نمیشه، او اصلا مالک اجناس زکویه نیست که بگیم تملیک به مالک اجناس زکویه است برای حفظ زکات مثلا. لذا اشکال باقی است. نه، باید حفظ کنه، اما این تملیک به چی؟ عیبی نداره. آقا میگه چون این آقا ولایت داره باید حفظ کنه، اجارش هم درسته، ولی معلوم میشه اجاره تملیک نیست. باری کلا خب چه کار میکنه؟ اجازه بده خونه براشون اجاره میکنه. اونجا در حقیقت تملیک المنفعه به چی هست؟ استقاره. این آقا ولی اوناست، تملیک المنفعه به استقاره است، نه به این آقا. این آقا در حقیقت به وکالت از اونا یا به ولایت از اونا این کار رو میکنه، ولی تملیک المنفعه به ولی که نیست که. همونجا مثال خوبیه اما مبعده این مثال، یعنی روشنتر میکنه اشکال رو. بله خب حالا این بحثیست، مالکش کیه؟ مالک داره یا نداره؟ اون که آقای حسینی گفتن شخصیت حقوقی. خب همین، حالا این در جواب باید بررسی کنیم ببینیم چجوری جواب بدیم بالاخره. حالا در خب همین، حالا شخصیت حقوقی، نه اشخاص فقیر، شخصیت حقوقی. شخصیت حقوقی مالکه و حرفاشو میزنیم طبق اون مبنا، بعضی جا حرف درست میشه. فعلا مراجعه کنید، یه بحثی تو خمس داشتیم به مناسبت آیا شرکت ها باید خمس بدن یا نه، راجع به شخصیت حقوقی که دو روز مقدماتی گفتیم، او بحث اونجا مستحضر باشید تا ببینیم اینجا چقدر میتونیم با نگاه به اون بحث شخصیت حقوقی جواب بدیم. حالا مبانی مختلفه، شاید یکی از عمده ترین اشکالاتی که مرحوم آخوند و دیگران باعث شده از این تعریف صرف نظر کنن همین اشکال باشه. مثال دوم دقت کنید، در اموال موقوفه متولی وقف میبیند حفظ اموال موقوفه توقف دارد بر این که ماشینی رو اجاره کند برای جمع این اموال، یا مکانی رو اجاره کند برای حفظ این اموال. اینجا متولی اجاره کردنش مکان یا ماشین رو بل اجماع صحیح است برای حفظ اموال وقف، برای سرکشی به اونها، برای نظارت بر اونها مثلا. خب اینجا باز این سوال در مثال اول تکرار میشه، مالک این مکان یا ماشین که میخواد ماشین رو اجاره بده، این منفعت رو به چه کسی تملیک میکنه؟ به متولی وقف. متولی که مالک وقف نیست، شخص دیگری هم وجود ندارد که این منفعت به او تملیک بشود، لذا اجاره برای حفظ مال موقوفه صحیح است، ولی تملیکی درش وجود ندارد. بنابراین شما طبق تعریف اجاره میگویید ماهیت اجاره تملیک المنفعه است. از این طرف اجاره رو صحیح میدانید که تملیک المنفعه نیست. نتیجهش این است، هم تملیک المنفعه مقدم اجاره باشه، هم مقدم اجاره نباشه، و این صحیح است. اینم اشکال دوم. باز دقت کنید، حرفای مرحوم آقای حکیم رو مراجعه کنید، حرفای آقای خونساری رو در جامع المدارک مراجعه کنید. این اشکال اشکالی است که جمع زیادی از آقایون متزلزل کرده، بالاخره که ما اجاره رو تملیک المنفعه معنا نکنیم، مثلا به عبارت های دیگری جوری که این نحوه از اجارات رو هم شامل بشه. اشکال سوم اشکالی است که مرحوم محقق اصفهانی در کتاب الاجارشون از مرحوم آخوند صاحب کفایه این اشکال رو نقل کردن. خلاصه اشکال این است که می‌فرمایند اگر ماهیت اجاره تملیک المنفعه است، باید در عقد اجاره صیغه اجاره به منفعت اضافه بشه. مثلا گفته بشود آجرت که منفعت الدار، منفعت السیاره و امثال ذلک. با این که میبینیم اجاره دائمان به اعیان اضافه میشه، نسبت داده میشه، آجر تو که دار، آجر تو که فرش، آجر تو که سیاره، بنابراین معلوم میشود اجاره یه
معنایی که با عین ارتباط داره، نه با منفعت. حالا ببینیم ارتباط اجاره با عین چیست که میگیم آجر تو کدار. این رابطه رابطه تملیک نیست که اجاره تملیک العین باشد. او بیع است که تملیک العین است. بنابراین ما به طور مبهم میگوییم اجاره اضافه خاصه ایست که موجر بین مستأجر و بین عین برقرار میکنه، ولی آن اجاره تملیک العین نمی باشه. ممکن ازش اینجور تعبیر کنی، اجاره تسلیت بر عین است به خاطر انتفاع مستأجر از این عین. بنابراین نتیجه اشکال این است که چون اجاره به منفعت در عقد اضافه نمیشه، به خود عین نسبت داده میشه، مقصود از اجاره تملیک نیست، بلکه نسبت خاصه است که مالک بین عین و بین مستأجر برقرار میکنه تا مستأجر از این عین نفع ببره. این خلاصه اشکال سوم. حاشیه عروه، چند حاشیه رو مراجعه کنید. آنجا که سید می فرماین الاجارت و تملیک و منفعت او عمل به عوض، حاشیه مرحوم آقای بروجردی رو به دقت نگاه کنید، ببینید ناظر به این اشکال است یا نه. مرحوم آقای بروجردی می فرماین تملیک و منفعت به عوض معنا نکنید، اضافتون خاصه بین المدونم موجر و العین للمستأجر. عبارت های مرحوم امام رو در حاشیه عروه شون ببینید، عبارت های مرحوم آقای گلپایگانی رو ببینید، اشکال رو دقت کنید تا انشاءالله به جوابش برسید. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
در لفظ آجرتو این حالیشه که منفعت رو